بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث کرامت انسان در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در کرامت انسان در قرآن کریم بود. خدای سبحان بعد از اینکه اصول کرامت را تبیین کرد، محور کرامت را هم بیان کرد که تقواست. اونگاه فرمود انسان مسافر بلغای حد است. ممکن نیست هیچ انسانی اهل سفر نباشد یا پایان سیر انسان غیر خدا باشد، بلکه سفر برای هر انسانی ضروری است. او منتقل می شود از نشئه به نشئه دیگر و پایان سیر این مسافر هم لقای حد است. در این دو اصل تردیدی یا تخصیصی راه ندارد، هم ضرورت سفر و هم پایان سفر. فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. پس سفر برای هر انسانی ضروری است. کل انسان فهو مسافر و کل انسان فله مرجع ینتهی الی. پس برای هر انسانی مقصدی است که به اون مقصد میرسد و منتهی میشود. مقصد مسافر لقاء خداست ولا غیر. هیچ انسانی نیست که به غیر خدا حرکت کنه، بلکه همه به سوی او در حرکت هم، خواه کافران و خواه مؤمنین. منتها کافران چون زاد و توشه ندارن به لقاء جلال و قهر خدا بار میابن، مؤمنین چون از زاد و توشه برخوردارن به لقای جمال حق راه دارن. کافرها به لقای جلال حق میرسن، میگوین ربنا ابصرنا و سمعنا. مؤمنین به رحمت حق میرسن که وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره. برای اینکه مسافر درست به مقصد برسد، برای او توشه تحصیل کردن و تعیین کردن به نام تقوا، که این تقوا در عین حال که زاد مسافر است مایه کرامت هم هست. یعنی تنها انسان کریم است که درست به مقصد میرسد. در باره تقوا فرمود تزودوا فإن خیر الزاد تقوا. تحصیل توشه کنی و بهترین توشه هم تقواست. یعنی اون چه که عامل کرامت است همان زاد شماست، و اگر کسی تقوا نداشت زادی برای او نیست. چون زادی برای او نبود، نه ذاتش مقبول حق است نه اعمالش مورد پسند حق. خدای سبحان چون خودش کریم است، نه کار لئامت را میپذیرد و نه کار لئیمان را. اگر کاری پس بود مثل گناه، این کار صعود نمی کند. یا اگر کار خوب بود ولی صاحب کار یک انسان پستی بود، لئیم بود، این کار هم صعود نمی کند. فمود انما یتقبر الله من المتقین. متقین همون کریمان هم. اگر تقوا مایه کرامت است، غیر متقی کریم نیست. پس خدا از غیر کریم کار قبول نمی کند. کار لئیم را یا کار لئیمانه را خدا نمی پذیرد. اونگاه فرمود زادی که شما را به مقصد می رساند تقواست. دو برهان در بحث قبل به عرض رسید که اگر تقوا به لقای حق می رسد، متقی هم به لقای حق می رسد. اون آیه‌ای که دلالت می کرد بر این که تقوا به لقای حق می رسد همان است که فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم، که در بحث قربانی گذشت. یعنی گوشت و خون این مذبوح به لقای حق نمی رسد. تقوای این قربانی که روح این عمل است به لقای حق می رسد. اگر تقوا به لقای حق رسید، یقیناً متقی به لقای حق می رسد. روی اون دو برهانی که به عرض رسید، زیرا تقوا وصف نفسانی روح است و اگر این وصف بالا رفت، یقیناً موصوف بالا می رود، چون وصف که جدای از موصوف حکم علاهده ندارد. مضافاً به این که این تقوا زاد مسافر است، این زاد را مسافر به همراه خود حمل می کند. اگر این زاد اون قدرت را داشت که به لقاء الله راه یابد، یقیناً مسافر هم در اثر این زاد به لقاء الله می رسد. پس تقوا زاد مسافری است که انسان را به مقصد می رساند. و هر اندازه که انسان به مقصد نزدیک شد، از مقصود بهره می گیرد. اگر تقوا زاد مسافر است و انسان را به مقصد نزدیک می کند، هر اندازه که انسان از این زاد استفاده کرد و به مقصد نزدیک شد، از مقصودش بهره می گیرد که خداست. خدا بهره‌ای که به انسان‌ها می دهد چیست؟ به انسانی که به سمت او در حرکت است چه بهره‌ای می دهد؟ در سوره مبارکه انفال فرمود بهره‌ای که خدای سبحان به وسیله تقوا به انسان‌های وارسته می‌دهد، همون علم شهودی و علم درونی است. فرمود یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. فرقان اون نور درونی است که به وسیله او حسن از قبیح ممتاز می‌شود، بعد از خوب جدا می شود و انسان متحیر نخواهد بود. گاه انسان در تشخیص وظیفه متحیر است، گاه انسان در تشخیص حسن و قبیح گرفتار است. فرمود اگر متقی بودید، در درون تون این چراغ را خدا روشن می کند. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. گاهی می فرماید اتقوا الله و یعلمکم الله، که به صورت شرط و جزا نیست، گاهی به صورت شرط و جزا. فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. انسانی که بین حق و باطل فرق بگذارد متحیر نیست. فرمود سر عدم تشخیص حق از باطل بی تقوایی انسان است. انسان در هر رشته اگر تقوای اون رشته را حفظ بکند، از فرقان در اون رشته بهره میگیرد. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. خب اگر انسان قدرت فرق داشت که بین حق و باطل فرق گذاشت، چه میشود؟ نتیجهش آن است که در هیچ کاری فرو نمی ماند و فرو نمی رود، بلکه بیرون می آید. نتیجهش را در آیه دوم سوره طلاق بیان کرد، فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا. در هیچ کاری در تنگنا قرار نمیگیرد، برای اینکه قدرت تشخیص را خود خدا بو داده است. این که فرمود قدرت تشخیص را میدهم، نه یعنی فقط توفیق علمی را میدهم و توفیق عملی را نخواهم داد. اون تشخیصی که به عمل نمیرسد که سودمند نیست. فرمود هم راه تمیز حق و باطل را به شما نشون میدهم، هم راه نجات را فراسوی شما رسم میکنم. پس این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، که بتوانید از باطل بپرهیزید به حق برسید. و نتیجهش آن است که در هیچ کاری در تنگنا گیر نمی کنی. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اون راههایی که امیدوار نبود به او روزی میده. در این حال که انسان موظف است مجاری طبیعی و عادی را طی کند، در اثر تعلیم این آیه اعتمادش به غیب بیش از اتکای او به شهادت است. فرمود و یرزقه من حیث لا یحتسب، یعنی از راه غیب بیش از راه شهادت او بهره میبرد. لذا وقتی در جوامع روایی نقل شده است که از ائمه علیهم السلام سوال میکردند زهد چیست، میفرمودند زهد آن است که اون چه که در دست خداست بیشتر تو را مطمئن کند تا اون چه در دست توست. به اون چه در نزد خداست مطمئن تر باشی از اون چه در دست توست، زیرا اون چه در دست توست در معرض زوال است، مانند خود تو چون با اندکم ینفر. و اون چه در دست خدای سبحانه است مسون از زوال است، مانند خود خدایی که لیس کمثله شی. فرمود ما اندکم ینفر و ما اندالله باقی. اگر چیزی در اختیار خود انسان بود، این انسان چون در معرض زوال است، همه شئونی که در اختیار این انسان است در معرض زوال است. و اگر چیزی در نزد خدا بود یقینا مسئول است، چون خدای سبحان مسئول از هر دگرگونی است. لذا انسان متقی ایمانش به غیب بیش از اتکای او به شهادت است. فرمود و یرزقه من حیث لا یحتسب، از راهی که نمی پنداشت و پیش بینی نمی کرد. پس متقی در اثر داشتن اون قدرت فرق بین حق و باطل، هرگز سرگردان نیست که تحیر علمی داشته باشد. و در اثر داشتن لطف خاص الهی، هرگز بی وسیله نیست که بعد از تشخیص باز بماند. پس هم علمن راه نجات هست، هم عملن راه نجات هست. و چون تنها راه و تنها ذات تقواست، اگر کسی بی تقوا بود در تشخیص حق و باطل سرگردان خواهد موند. اولاً بعد از تشخیص راه نجات به چهره او باز نیست بلکه بسته است. ثانیه، لذا در سوره مبارکه یاسین در باره انسان‌های بی تقوا این چنین می‌فرماید: انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مغمهون و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. یعنی انسان بالاخره از دو راه به نحو مانعت الخلق میتواند خدای خود را بشناسد، یا راه نفس است که سر خم کند خود را ببیند در خویشتن بنگرد، یا جهان بینی است که سر بلند کند آسمان زمین را ببیند، موجودات دریایی و صحرایی رو ببیند از این آیات آفاقی وی به خدا ببرد، یا از راه درون و دل، یا از راه بیرون و فکر. بالاخره این دو راه قابل جمع هست و از این دو راه میتوان خدا را شناخت. با این دو راه میتوان حق را از باطل جدا کرد و راه مشخص شده را هم طی نمود. ولی اگر کسی لئیم بود، بی تقوا بود، از کرامت محروم بود، نه راه درونی به روی او باز است نه راه بیرونی. فبود انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهیه الى الازغان فهم مغمهون. ما بین گردن و چانه اینها آهن سخت و متسلب قرار دادیم که این قدرت ندارد سر خم کند خود را ببیند. یعنی تمام این مساحت گردن را آهن سخت پر کرد. اگر از گردن تا چانه را آهن سخت پر کرد، او قدرت ندارد سر خم کند، یه همیشه سر به هواست. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، در گردن اینها قله های سنگین قرار دادیم که امتداد این قله های گردن تا چانه است. فی الازغان، تا ذقن، یعنی همه محدوده گردن را آهن سخت گرفته. چون این چنین است فهم مغمه، پس اینا مغمه هم. انسان سر به هوا که قدرت ندارد سر خم کند انسان مغمه است، یعنی او همیشه سر به هواست. پس راهی ندارد که خود را ببیند که بگوید من از کجا بودم. راه حل اتا علال انسان هین و مند ده لم یکن شیئا مذکورا مقدور او نیست که طی کند. بل تنز و نفس ما قدمت لخد قدم را نمیتواند طی کند. اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل و لم یکن شیئا را نمیتواند طی کند. به سایر آیاتی که ما را به معرفت نفس دعوت میکند، انسانی که گردنش با آهن بسته شد این مغمه است، باید بیرون رو نگاه کند. پس راه درونی بسته است، اون هرگز از راه خودشناسی نمیتواند به خدا برسد. خب اما راه بیرونش باز است یا نه؟ همون راه بیرون او هم بسته است، برای اینکه او یا باید آینده نگر باشد، یا باید از تجارب گذشتگان استفاده کند، یا از سیره انبیا استفاده کند، یا از علل سقوط امم گذشته عبرت بگیرد، یا آینده را پیش بینی کند. یکی از این دو راه باید طی بشود. هیچ کدام از این راه ها مقدور نیست، برای اینکه به جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. جلوی اینا هم دیوار بلندی است، پشت سر اینا هم دیوار ستبری است. نه گذشته را میبینند نه آینده را، جهان بین نخواهند بود. وقت محدوده دید اینها هم بین چشمشون تا دیوار است، لذا تنگنا هستند. لذا من اعرضن ذکری فان له معیشتا زنگا. این از باب تشبیه معقول به محسوس است. اگر خواستن کسی را در تنگنا قرار بدن، غیر از این تصویر دیگری دارد که نه خود را ببیند به اصلاح خود بپردازد، نه بیرون را ببیند و از بیرون آگاه بشود. فرمود تمام محدوده گردن او را ما با آهن پر کردیم، این نمیتواند سر خم کند به اصلاح خود بپردازد. و جلوی چشم او را هم دیوار بلند رفت کردیم، پشت سر او را هم دیوار ستبر رفت کردیم، نه جلو را میبیند نه پشت سر را. این همون کسی است که من اعرضن ذکری فان له معیشتا زنگا، او در تنگنا قرار دارد. کجا مطلع است؟ نه یحسبون انهم یحسنون صنعا، نه تحلیلش همون، تحلیلش در همون چند سانتی است که بین او و بین دیوار است، همون سه قرن یا صد قرن یا یک میلیارد قرن نسبت به ابد سانت است. او ابد نمی‌بیند. انسان یه ابدی در پیش دارد که رقم نجومی نیست. انسان از اینجا یک عدد بگذارد تا دورترین ستاره ثابت صفر بگذارد باز محدود است. وقتی خدای سبحان انسان رو معرفی میکند میگه تو ابدی هستی، یعنی روی نقش ماضی به مضارع پا میگذاری، زمان زیر پای توست، تو ابدی هستی. اون وقت اگر هم تحلیل بکنه تا 10 میلیون قرن رو هم ببیند، این 10 میلیون قرن نسبت به ابد بیش از 3 سانت نیست، همون فاصله ایشه بین گردن او به دیوار چی نیست که پشت سر او رو از کردن، یا همون فاصله ایست که بین گردن او و جلوی دید اوست به نام دیوار بلند. فرمود ما دیوار چیدیم، او نه گذشته را میبیند نه آینده را، در همین تنگنای 3-4 سانتی میلولد خیال میکند جهان بین است. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهیه الالازغانه فهم مغمهون، پس راه درون بینی نیست. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فخشینا و فهم لا یبصرون. لذا قرآن گاهی میگوید شما در سیره گذشتگان تأمل کنید، گاهی میگوید آینده نگر باشید، بدانید حوادث گذشته زمینه برای آینده فراهم میشود، زمینه را برای آینده مشخص فراهم میکند. گاهی میگوید انسان نابینا نه از تجارب گذشته استفاده میکند نه برای آینده اندوخته ای دارد، او خیال میکند بعد از مرگ نابود میشود. خب اگر بعد از مرگ نابود شد دیگر دایی ندارد ذخیره کند، اگر کسی مرگ را نابودی انگاشت و مرگ را زوال پنداشت، او برای بعد از مرگ ذخیره ای ندارد. بنابراین انسان با تقواست که جلوی دید او باز است، از تجارب گذشتگان استفاده می کند، پشت سر را هم می بیند و از قیامت هم کاملا مستحضر است، یا شهودن یا مفهومن بالاخره می بیند، درون خود را هم می نگرد، از ضعف خودش مستحضر است. مولای مولای مناجات اوست، این که میگوید انت الخالق و انا المخلوق، انت الغنی و انا الفقیر، انت الحی و انا المیت، انت الباقی و انا الفانی، چون خود را میبیند و مینالد. و اگر کسی نبیند که فقط خود را یا دائمی میپندارد که اخلد الالعز یحسب اند ماله و اخلده، یا اگر خود را دائمی نمیپندارد خود را و جهان را موقت میانگارد، میگوید که منم از بین میروم، این نظامم پاشیده می شود، نه منم نه او. اگر چنون چه انسان اهل تقوا نبود، نه راهی دارد که از گذشته تاریخ بهره بگیرد، نه راهی دارد که برای آینده رهدوشه تهیه کند. تقوا مجموعه علم و عمل است، علم به علاوه عمل، عمل در سایه علم، علم سایه افکن عمل انسان را با تقوا میکند، این میشود زاد مسافر. برای اینکه چون اگر راه عملی بسته است، چون راه علمی بسته است، اگر کسی بخواد عمل کند اول باید عالم باشد، و اگر کسی عالم نبود خب چی عمل کند؟ بسیار خوب، پس معلوم میشود اگر کسی بخواهد عمل کند یقینا باید عالم باشد. ممکن است کسی عالم باشد و عمل نکند، اما ممکن نیست کسی عالم نباشد و عمل کند. راه عمل به علم بسته است، اگر علم بسته شد این شخص میماند. ممکن است عمل باشد بنای عمل، ولی ممکن نیست عمل باشد بدون علم. واسه رسول مار علم است و علم بسته شد، اگر انسانی از علم محروم شد جایی رو نمیتواند ببیند. انسان با تقواست که از علم طرفی میبندد. بنابراین متقی هرگز نمیماند و غیر متقی در بین این دو دیوار بلند محصور است، جایی را نمیبیند. چون جایی را نمیبیند همین محدوده و تنگنای طبیعت را میبیند و بس، دید او همین دید مادی است. لذا خدای سبحان میفرماید اینها میمانند، اینها را میبرند نمیروند. چون اگر کسی زاد سفر نداشت در بین راه میماند، او را میبرند، میگن خضوع و فقلو. اما اگه کسی زاد سفر داشت به استقبال او میآیند، میگویند سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین. فرق است بین اون مسافری که زاد دارد، توشه دارد، به مقصد میرسد، و اون مسافری که در اثر بی توشه بودن در بین راه میماند. ترشتگان قهر میگویند مأمور میشوند خضوع و فقلو، اینا یوم نسوق المجرمین الی جهنم وردا، اینا را از پشت هی میکنم. ولی درباره بهشتیا فرمود ملائکه به استقبال بهشتیا میآیند، و اگر در بخش از آیات دیگر دارد ملائکه به اشتیار هم سوق میدن، اونجا در حال بدرقه است. این کلمه سوق در باره به اشتیار هم به کار رفت، اما وقتی ملائکه به دنبال به اشتیار هستن در حال تجلیل اندرن به اشتیار را بدرقه میکنن، ولی وقتی به دنبال تبهکارانن مثل اون رمدار که رمه را از جلو هی میکند به خوش خود به دنبال اوناست. این دو تعبیر است در قرآن که ملائکه به دنبال مؤمنین و به دنبال تبهکارا حرکت میکنند، اما یک جا در حد بدرقه و تکریم است، یک جا در حد هی کردن است که فرمود اینا رو ما هی میکنیم به طرف جهنم. بنابراین اگر تقوا زاد مسافر است، معلوم میشود سفر سفر کرامت است. سفر را با اون صفت نام نویسی میکنند و نام گذاری میکنند. این چه سفری است که انسان با تقوا دارند؟ سفر کرامت است. در مسیر کرامت قدم برمیدارند، به سوی کریم حرکت میکنند. هر اندازه که راه کرامت طی شد به مقصود نزدیکتر میشوند و از مقصود بهره ای که میگیرند اون علم درونی است. گاهی به صورت شرط و جزا ذکر میکند، مثل سوره انفال که بود اِن تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. گاهی به صورت شرط و جزا نیست، ولی وحدت سیاق است. نظیر اون چه که در سوره مبارکه بقره آمد که بود وَتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یعنی خدا همه چیز، هر چی بخواهید میداند. شما با تقوا باشید، او چیز یادتون میده. خب اگر بنا شد خدا معلم باشد، او شاگرد لئیم قبول نمی کند. فرمود خدای اکرم درس کرامت میدهد، ممکن نیست درس کرامت را به لئیمان بدهد. تو بحث‌های اولیه ملاحظه فرمودید آغاز وحی این بود که فرمود خدای اکرم کلاس باز کرده. اقرا و رب و کل اکرم الذی علم بالقلم. خب اگر خدای اکرم اعلام شد من شاگرد قبول میکنم، خب شاگردش باید کریم باشد. او لعیم را اصلا راه نمیده میکنن، اما اون تعلیم نیست، فقط امتحان است. فرمود اینا خیال میکنن که نسار اولاو فی الخیرات، ای احسبون انما نمدهم بهم من مال و بنین نسار اولاو فی الخیرات. ما امداد میکنیم، مال میدیم، فرزند میدیم، و اینا خیر نیست. انما يريد الله ليذهب انما ليعذبها بما في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. رحمت للعالمین هست، اما این رحمت رحمت مطلقه است، کرامت رحمت خاصه است. خدای سبحان وقتی رحمت عالمین هست، جهنم را که یاد میکند میگه جهنم از رحمت های ماست. يرسل عليكما شواب من نار من نحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. این آسوره مبارکه الرحمن وقتی نعمت ها رو میشمرد میگه به به چه جای خوبی است جهنم. اون در دید کلی عالم است. اگر جهنم نباشد خیلی ها اهل اطاعت نیستند، همونطوری که به به را درباره بهشت میگوید درباره جهنم هم میگوید. بله، بیان للناس، بیان است برای مردم، اما هدن للمتقین. ما گفتیم ولی گوش ندادن. ما کلاس باز کردیم، یه عده ناشنوا هم آمدن. خب آمدن، ولی ما به اونها چیز یاد نداریم. ما اگر کلاس باز کردیم، کلاس کرامت است. اگر سمون بکون امیونم در کلاس جهان هستن، بهره ای نمیبرن. هدن للمتقین است. وگرنه اونها اتحسب و انهم یسلعون اکثر هم کذا و کذا. به پیغمبر و فهد خیال میکنه اینها میشنون، اینا یه صوتی به گوششون میرسد، اینا که شعشنبا نیستد. ما به دیگران گفتیم اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، ولی توی پیغمبر بدان اینا گوش نمیدن. اتحسبوا انهم یسمعون او یعقلوا انهم الا کذا و کذا. هم کلاس باز کردم، یعنی از همون اول شرط شرکت مشخص است. یعنی کسانی حق شرکت دارن که خود را از لعامت برهانن، ما لعیم را قبول نمی کنیم. این بیان خداست. اونگاه در این کریمه هم فرمود من اگر بخواهم معلم باشم شرطش کرامت است. خب انسان بی تقوا عمری ممکن است خودش هدر بدهد، سرانجام به صورت عوام بمیرد. یعنی درس بخواند ولی چون کریم نشد ازش میگیرم و با درس نمی رود، با علم سفر نمی کند. این زادش در بین راه می ماند. اما در این آیه سوره مبارکه بقره فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله و الله بکل شیء علیم. یعنی شما در هر رشته هم بخواهید عالم باشید، بالاخره خدا باید بهتون علم بده. شما این راه کرامت را طی کنید، در همون رشته پیشرفت میکنید. این چه نیست که خدای سبحان نظیر انسان‌های عادی باشد، معاذالله، که در یه رشته متخصص باشد. او به کل شیء علیم است. هر انسانی در هر رشته اگر تقوا داشته باشد، کریم است، به شاگرد خداست و خدای سبحان از اون را او را تأمین میکند. لذا فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله، خدا شما را تعلیم میکند، عالمتون میکند، شاگرد خدای سبحان خواهید بود. اونگاه فرمود وقتی شاگردی ام را پذیرفتید، من عملتون را قبول میکنم. انما یتقبل الله من المتقین. خب مگر نان است که عمل اگر قبول نشد پیشرفت، بازی پیشرفت انسان نخواهد شد. فرمود کسی که با تقوا بود عملش من میپذیرم و این عمل را اگر خدا قبول کرد عامل را قبول میکند. رو تلازمی که در بحث قبل آیت فرمودید، ممکن نیست عمل مقبول باشد و عامل مقبول نباشد. رو تلازمی که بین عمل و عامل هست، اگر عمل سود کرد عامل هم سود میکند، چون اعمال ما یه سلسله عوارض نیست که از ما جدا باشد. قسمت مهم اون ملکات نفسانی است. خب اگر ملکات نفسانی را خدا قبول کرد، اون نفس را قبول کرد، اگر ملکات نفسانی مرضی حق بود، نفس مرضی حق است، تا به جایی برسد که کل نفس مرضی حق باشد، کل ذات گوهرش مقبول خدای سبحان باشد. این انما یتقبل الله من المتقین را در سوره مبارکه مائده از لسان فرزند آدم سلام الله علیه بیان کرد که وقتو علیه نبع ابنی آدم بالحق از غرب و قربانم، اونگاه در زیرش دارد که انما یتقبل الله من المتقین. حرفی را که خدای سبحان نقل میکند اگر مرضی او را باشد یقینا رد میکند. قرآن یک کتاب قصه نیست که بگوید زید این چنین گفت، امر اون چنان گفت. حرف هر کسی را نقل میکند، اگر حق است با سکوت امضا میکند یا با بیان تصدیق میکند، و اگر باطل بود یقینا رد میکند. حرفی را قرآن از کسی نقل نمیکند که بیداوری بگذرد. در اینجا نه تنها رد نکرد، بلکه با شواهد دیگر این را تایید کرد. فرمود انما یتقبل الله من المتقین. عمده آن است که انسان درس کرامت و تقوا را از ذات اقدس اله بیاموزد، وقتی که آموخت میشود شاگرد مستقیم خدای سبحان. در همین سوره مبارکه مائده فرمود شما مگر مسافرید، چه این که هستید وسیله میخواهید. ما میگوییم توسل خوب است، ولی در تشخیص توسل نباید به آیه وابتغوا الیه الوسیله توسل بکنیم. این توسل با هم در شبه مصداقیه است. ما باید از راهکاره احراز بکنیم که چی وسیله است. اگر وسیله بودن یک شیء مشخص شد، اونگاه میتوان به عموم وابتغوا الیه الوسیله توسل کرد. یعنی برای ما ثابت شد که نماز وسیله خوبی است برای تقرب، اونگاه به عموم وابتغوا الیه الوسیله تمسک می شود. می گوییم نماز وسیله قرب است. خدای سبحان فرمود وابتغوا الیه الوسیله، پس باید از راه نماز بالا رفت. روزه وسیله خوبی است، زکات وسیله خوبی است، توسل به خاندان اسمت و طهارت علیه مسترات و علیه مسترام عقلن و نقلن تثبیت قطعی شده است وسیله خوبی است. اینا وسیله است. هرچه وسیله بودنش ثابت شد، می شود اون را زیر پوشش این کبرای کلی قرار داد، وگرنه اگر چیزی اصل وسیله بودن ثابت نشود، نمی شود به این آیه استدلال کرد، چون این تمسکی به آن در شمه مصداقی است. ولی خدای سبحان در متن دعوت به ابتغای وسیله ما را به تقوا دعوت می کند. می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. هم تقوا وسیله خوبی است، هم جهاد وسیله خوبی است به قرن سیاق، و یکی از بهترین وسایل تقرب الی الله جهاد و فداکاری است. چیزی که در روایات معصومین است، تو بیانات استعمی سلام الله علیه است، که جهاد را خدا وسیله خوبی قرار داده است. اینا وسیله است و مصداقی است برای اتقای الهی. اونگاه اساس کار آن است که انسان از اون تقوای درونی بهره بگیرد. ممکن است کسی توفیق درس و بحث نصیبش نشود، اما از راه تقوا ممکن است از اون فاروق بین حق و باطل بهره ببرد. ممکن است کسی کشاورز باشد، دامدار باشد، پیشه‌ور باشد، اهل تحصیل حوزوی نباشد، اما راه تحصیل ایزاد برای او میسر هست. ف فرمود این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. این از اون امهات آیات قرآن کریم است. و همه انسان ها فرمود، چه انسانی که توفیق تحصیل دارد، چه انسانی که دسترسی به حوزه ها ندارد، فرمود اگر با تقوا بودید یک حوزه علمی وسیع در جانتون شکوفا می شود. اونجا با حوزه علمی تأسیس می کنید، در درونتون دریاهای علم می جوشد، در هیچ امری نمی مانید، حق را تشخیص می دهید، چون خدایی که معلم شماست همیشه با شماست. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. ممکن است خیلی از ما درس خونده باشیم یا بخوانیم ولی در تشخیص وظیفه متحیر باشیم، برای آن است که در طی راه سعی نکردیم کریمانه حرکت کنیم. ولی در این آیه که مبارکه فرمود انسان با تقوا از اون چراغ بهره میگیرد، یعنی خدا به او قدرتی میدهد که بفهمد وظیفه‌اش چیست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. بسیار خوب، آسان‌تر میکند، آسان‌ترم میکند، ولی میفهمد به این که بهش با همه جلال و شکوه این آماده برای متقیان است. ولی متقی از این بهشت آماده هم میگذرد، در این حال که از این بهشت آماده بهره میگیرد از این بهشت بالاتر میرود. اون ازلفت الجنت للمتقین و عدت للمتقین، اینا همه نشون میدهد اون بهشت با عظمت الان بالفعل موجود است، مزین است، آرایش کرده است، همه شؤونش پرداخته است، منتظر اهل تقواست. چون سفر معنا ندارد که مقصد معدوم باشد و سفر بالفعل باشد. انسان کریم و با تقوا که به سمت بهشت حرکت میکند، بهشت الان بالفعل موجود است و آماده. او عدت للمتقین، ازلفت للمتقین به مانند. ولی میفرماید همین بهشتی که ازلفت للمتقین، همین بهشتی که او عدت للمتقین، همین بهشتی که عرض و از سماوات و الارض او عدت للمتقین، این الگوی یک بهشت دیگر است که متقیان به سمت او در حرکت هست. اون الگو چیست خدا می داند. خلاصه این بهشت یک نشانه ای از اون مقصود دور است. در سوره مبارکه رد می فرماید مثل الجنت التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. فرمود مثل اون بهشت این بهشتی است که تجري من تحت الانهار، این مثل اون بهشت است، نه خود اون بهشت. خود اون بهش چیست خدا می داند. انسان کریم به کدام بهش می رود خدا می داند. این بهشتی که قابل درک است، جسمانی است، لذایذ حسی دارد، این بین راه است. مؤمن با تقوا بعد از ارتحال در قیامت به این بهش می رسد یقینا، ولی این مرحله نازله مقام اوست و اون مرحله بلند را اگر بخواهند معنا کنند این چنین بیان میکنند مثل الجنت التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار. این مثل اون بهشتی است که اهل تقوا را وعده دادند، نه خود اون بهشت. اون بهشتی که اهل تقوا را به اون بهشت وعده دادند اگر از باب فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی باشد که اونجا جای شجر و حجر نیست. این بهشتی که درخت دارد نیمه از راه است. این الگوی اون بهشت لقاست. مسهل بهشتی که اهل تقوا را به اون بهشت وعده دادن این است که درخت دارد، نهر دارد، نهر زیر او جاریست به مانند آن. پس این جنت جسمانی و جنت حسی و ظاهری نیمی از راه اهل تقواست که به عنوان غذای بین راه آماده شده است. به عنوان پذیرایی نیم راه مهیا شده است. ازلفت الجنت للمتقین و عدت للمتقین به مانند آن. والحمد لله رب العالمين.